در بحبوحه بحران کرونا سرانجام کنکور سراسری چه خواهد بود؟
ببینید، اینی که افراد بشینن در یک ستادی و بگن خب حالا ما چند هزار نفری که میخوان بیان کنکور بدن، ماسک میدیم بهشان و حرارت بدنشون میسنجیم و دو تا فاصله هم میذاریم که دو متر فاصله باشن بیان امتحان بدن، این فقط یک ساده انگاری موضوع اجتماعیه.
گروهی از فعالان سیاسی بیانیه‌ای در اعتراض به صدور احکام قضایی برای شرکت کنندگان در تجمعات منتشر کردند.
مسلسل بار احکام دارن میگن، حکم دارن میگن، حکمایی که عملا هیچ کدام به جهت نداره. خب این بیانیه از این لحاظ مسئله رو مورد توجه قرار داده، با توجه به سردگی تیپی که امضا کردن.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید جمهوری اسلامی هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین ندارد.
هیچ شرکت و مؤسسه مالی چینی نخواهد بود که بین همکاری دراز مدت با جمهوری اسلامی منزوی در دنیا و رابط با دیگر کشورهای جهان جمهوری اسلامی رو انتخاب کند.
همین ها و جدن بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. همان گونه که در خبرها شنیدید، سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه با اعلام اینکه 208 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند، تعداد کل قربانیان کرونا در ایران را 17190 نفر اعلام کرده بود و این تا ظهر یکشنبه بود. سیما لاری که به روال معمول آمارهای رسمی کرونا در ایران را اعلام می‌کرد، از شناسایی 2685 بیمار جدید در طول این مدت خبر داده بود و گفت مجموع بیماران به 209437 نفر رسیده. اما آمار رسمی شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از این بیماری که از سوی مقامات وزارت بهداشت اعلام میشه، همواره از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران مورد تردید قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی تعداد قربانیان رو حداقل دو برابر آمار رسمی برآورد کرده و وبسایت بی بی سی فارسی هم روز گذشته اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان میده آمار قربانیان سه برابر آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام کرده. از سوی دیگه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه تا زمانی که 66% جامعه ایران به این بیماری مبتلا نشن یا داروی مطمئنی پیدا نشه، سناریوی شیوع اون قابل تکرار خواهد بود. علیرضا زالی افزوده که اینکه بخواهیم در برابر کرونا پرچم افتخار بالا ببریم اصلا کاری علمی نیست. رادیو فردا در این باره و مسائل مشابه، به ویژه در مورد کنکور، دیدگاه دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی سلامت و بهداشت در آمریکا را جویا شده.
ببینید، فرمایش دکتر زالی کاملا درسته که در حال حاضر این که صحبت بشه که ما بیماری کووید 19 در ایران کنترل کردیم یا این که بیماری دیگه از بین رفته، اینها کاملا صحبت هایی است که هیچ منبع علمی نداره و عوام فریبان است. صحبت دوم دکتر زالی در زمینه این که ما چطور می توانیم این اوج بیماری رو بگیریم. ببینید، اصلا ما باید بدانیم اوج بیماری به چه صورت ایجاد میشه. اگر در چند هفته متوالی تعداد افرادی که تازه تشخیص میشن در هر روز نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کنه در یک بازده زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای، منحنی نشان دهنده اینه که رو به اوج داره میره، این شیب منحنی و تعداد مبتلایان یعنی داره زیاد میشه. به یه جایی میرسه به خاطر اقدامات پیشگیراننده یا اقدامات کنترلی که مرتبط با بهداشت درمان یا خود مردمه، اگر این شیب منحنی که سعودی است نشان بده که تعداد افرادی که تازه دارن تشخیص میشن در چند روز یا چند هفته نسبت به روز گذشته کمتر باشه، این شیب رو به پایین یا نزولی خواهد بود و اون قسمتی که وصل میشه این قسمت سعودی و نزولی رو میگن قله، مثل یک منحنی افزایش یابنده و کاهش یابنده و قلهش میشه. حالا وقتی که این شیب میخواد افزایش پیدا بکنه، یعنی اینکه افرادی که بیمار قبلا نشدن و تازه بیمار میشن هر روز داره زیاد میشه. هست. باید ما یک جمعیتی رو داشته باشیم که بیمار نشده باشن. وقتی که این بیماری گسترش پیدا میکنه و بیش از 60%، حالا این عددش میتونه از 65 تا 75% باشه، افراد کل اون جامعه گرفتار شده باشن به بیماری و تا حالا ما نداریم که دو مرتبه بیمار بشن طی 4-5 ماه بعدش، اون موقع است که این شیب ایجاد نمیشه، چون دیگه کسی نیست که بخواد بیمار بشه. پس این صحبت آقای دکتر زالی هم درسته. حالا به جای این که بیمار بشن، اون موقع است که میان واکسن میزنن، سیستم ایمنیشان قوی میشه و دیگه بیمار نمیشن و این شیب به صورت کلی از بین میره. پس یک منطق علمی پشت این صحبت هست و تا وقتی که بیش از 65 تا 75% افراد مبتلا نشدن یا اینکه واکسن به وجود نیامد، این شیب ها ادامه خواهد داشت، شاید شیب سوم، چهارم، موج دوم، موج سوم، موج چهارم همینجور ایجاد بشه.
آقای دکتر علایی، آزمون دکترا برگزار شد، اما به گزارش رادیو تهران در این آزمون 60-65% پروتکل های بهداشتی رعایت نشده، در حالی که دیگر آزمون ها کنکور کارشناسی ارشد و کنکور سراسری هم در راه است. شما تصور می کنید که این رعایت نشدن پروتکل ها چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، این خیلی مهمه که در ستاد ملی مبارزه با کرونا افراد متخصصی که کار میدانی کردن اونجا نظر بدن و افرادی که تصمیم میگیرن به نظر اونا احترام بذارن. اینو چرا میگم؟ ببینید، اینی که افراد بشینن در یک ستادی و بگن خب حالا ما چند هزار نفری که میخوان بیان کنکور بدن، ماسک میدیم بهشان و حرارت بدنشان میسنجیم و دو تا فاصله هم میذاریم که دو متر فاصله باشن بیان امتحان بدن، این فقط یک ساده انگاری موضوع اجتماعیه. ببینید، این افراد باید برسن به اون حوزه های کنکوری، پس یا خودشان به تنهایی یا با افرادی که همراهشانه باید از یک هم وسیله حمل و نقل خصوصی یا عمومی استفاده کنن، جابجایی ایجاد بشه. حالا میرسن به اون حوزه امتحانی، باید ورود کنن. پیش از اون حوزه که وارد بشن تجمع ایجاد میشه، بعد از اینکه امتحان تمام میشه تجمع ایجاد میشه، افراد چند ساعت باید در یک مکان بمانن، ماسک زدن، فکر کردن، استرابی که ایجاد میشه، اینا همه باعث میشه که این کار از لحاظ اجرایی سخت باشه. پس سخت بودنش یک موضوعه که باید در اون ستا توجه بکنن که توجه به نظر میرسه نمیشه. دو، اگر فکر بر اینه که فقط با یک ماسک زدن و حرارت سنج بدن میشود جلوی گسترش یا ابتلاع بیماری رو بگیرن، پس این همه افراد کلیدی مثل نخست وزیر، مثل افرادی که پزشک هستن، پرستار هستن، چطور بیمار میشن؟ پس این نشان میده که یک ماسک زدن به تنهایی یا سنجش حرارت بدن به تنهایی نمیتواند تضمین کننده پیشگیری از انتقال بیماری باشه. ما میدانیم 30-35% افرادی که مبتلا هستن هیچ علامتی ندارن، هم ویروس در بدنشان، هم ویروس به دیگر منتقل میکنن و ماسک های جراحی هم 100% نمیتوانن جلوی انتقال بیماری رو بگیرن. این ویروس از ماسک ها عبور میکنه، ولی باید همه ماسک بزنن. چرا؟ چون تعداد ویروسی که عبور میکنه کمتر میشه. پس این که بگن ما میبریم اینا رو در یک سالن با فاصله 2 متری میذاریم و ماسک میذاریم میتواند جلوگیری کند از انتقال بیماری، این قابل پذیرش علمی نیست و فقط توجیه کردن اجرای اون کنکوره.
خب آقای دکتر، پیشنهاد شده که برگزاری آزمون سراسری در فضای باز مثلا در ورزشگاه ها انجام بشه. از دیدگاه شما این تا چه حد میتونه مفید واقع بشه؟
فضای باز خب مسلما بهتر از فضای بسته، چون بالاخره هوا چرخش داره و بسته نیست، قطعا این بهتره. ولی باز همون جوری که من عرض کردم، اگر قرار باشه 100,000 نفر در شهرهای مختلف بیان به اون فضای باز، بحث اون سیستم حمل و نقل عمومیه. ببینید، شما حساب کنین که این افراد بخوان از اتوبوس یا مترو استفاده کنن، خب این باعث تماس بیشتر میشه. بعد میرن در حوزه های انتخابیه، مثلا فضای باز در تهران کجا قراره باشه؟ آیا استادیوم آزادی قراره باشه؟ خب این ورودی استادیوم آزادی چطور میخوان وارد بشن؟ چطور میخوان خارج بشن؟ اینها باعث میشه که این فاصله گذاری نزدیک بشه. و در کنارش هوا الان گرمه، تابستانه، چه ساعتی میخوان اینو برگزار کنن؟ اون افرادی که میخوان امتحان بدن، سرنوشت تمام عمرشانه با یک چند ساعت امتحان قراره انجام بدن. آیا اونها هم نباید در یک آرامش باشن؟ آیا اونها نباید در یک محیطی باشن که امکان پاسخگویی به سوالات سختی که که سرنوشتشان تعیین میکنه در یک هوایی که زیر آفتاب باید باشه یا یک فضایی باز، یعنی از لحاظ لوجستیکی باید کاملا این موضوع سنجیده بشه. درسته که فضای باز امکان ابتلا رو کم میکنه، ولی چه شرایط فضای بازی با چه امکاناتی و چگونه میشود، مهمترین موضوع خود این دانش آموزانی هستند که میخوان امتحان بدن. آیا اینا آرامش کامل دارند که بهترین بازده داشته باشند بعد از این همه سال درس خواندن، بتونن یک بازدهی خوبی داشته باشن نسبت به این امتحان یا نه؟
دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی سلامت و بهداشت در آمریکا، در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که گروهی از فعالان سیاسی بیانیه‌ای در اعتراض به صدور احکام قضایی برای شرکت کنندگان در تجمعات صادر کردند. در این بیانیه این احکام موضوعی خوانده شده که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی می‌افزاید. شماری از مشاوران میرحسین موسوی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، را در مورد این بیانیه جویا شده است.
ببینید، این بیانیه به لحاظ طیف افرادی که دادن یه مدار مهمه، یعنی طیفی از نهضت آزادی ملی مذهبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بخش مشارکت، بخشی از دانشجویان قدیم تحکیم دربر به گستردگی داره که اینا عموماً اصلاح طلبانی بودن که گرایش رادیکال تر داشتن. این بیانیه نکات مهمی هم مطرح کردن ضمن اعتراض به حکم کیوان صمیمی و بهاره هدایت. یکیش فعال ملی مذهبی، سردبیر ایران فرداست، یکی دیگرش هم مثلا فعال دانشجویی که سالها در جریان جنبش سبز زندان بود و دوباره این هر دو به خاطر کنش مدنی دوباره به حکم گرفتن. بهاره هدایت اومده عزاداری در خیابان که آیا میگن اعتراض اشکال نداره به سقوط هواپیمای اوکراینی، یک فاجعه بود و مردم رو واقعا منقلب کرد. کیوان صمیمی هم در یک اعتراض مسالمت‌آمیز جلوی مجلس در کنار کارگرها اعتراض کرد و این در حقیقت یک نوع بازم انتقام‌گیری از کنش‌های مدنی افراد که در حال وقوعه. تو بیانیه میگن شما مدام دارید از این احکام میدید، اعدام تکرار میکنن و در این حال زندان، دوباره خطر مسئله اعدام که خب با مخالفات مواجه مثلا هنوز حل نشده تو تهران با اصفهان مسئله جدی هنوز این اعدام 8 نفر لاغر. از این طرف مسلسل بار احکام دارن میگن، حکم دارن میگن، حکمایی که عملا هیچ کدام به جهت نداره. خب این بیانیه از این لحاظ مسئله رو مورد توجه قرار داده با توجه به سردگی طیفی که امضا کردم.
آقای رحمانی، امضا کنندگان نامه معتقدند که دادگاه انقلاب صلاحیت قانونی و به گفته اونها ذاتی برای رسیدگی به پرونده فعالان و این گروه که شما از اونها نام بردید نداره و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده های سیاسی و مطبوعاتی محاکم عمومی هستند. گفته که باید هیئت منصفه باشن، اصول قضایی رعایت بشن، دسترسی به وکیل باشه که در هیچ کدام از این موارد وجود نداشته. دیدگاه شما درباره این خواسته اونها چه است؟
این قسمت مهمی، یعنی مسئله است، یعنی با واقعیت اینه که از دود چندم انقلاب دادگاه انقلاب مورد مناقشه بوده، ولی توی 40 سال جا افتادن. از اینکه جا افتادنش قانونی نیست، اینه بارها گفته شده، منتها این توی دو بیانیه دوباره تاکید شده و قبلا خب تو بیانیه‌های گذشته به این قسمت نمیپرداختن، ولی این بار رفتن بنیادی‌تر نگاه می‌کنن. یعنی خود این دادگاه‌ها حتی جایگاه قانونی خودشو نداره، به هر حقیقت یه حالت دادگاه انقلاب، حالت انقلابی که 40 سال از انقلاب گذشته دیگه. دادگاه انقلاب هم فاقد اون آینه نظام دادرسی هم، یعنی اتفاقا قوه قضاییه ایران روی همین دادگاه انقلاب بنا شده. یعنی بزرگترین مشکل ما حالا همین که یکی از بزرگترین مشکل اون قانون مجازات اسلامیه و این دادگاه انقلاب، که خود این قانون مجازات اسلامی و این ساختار فعلی قوه قضاییه ایران بیشتر متمرکز به دادگاه انقلاب و دادگاه عادی.
و در نهایت آقای رحمانی، امضا کنندگان نامه نوشتند که صاحب منصبان حکومت خودشان معترفند که جامعه ما هیچگاه تا بدین اندازه دچار گسیختگی و پریشانی نبوده و برخوردهای نسنجیده و خشونت‌آمیز جز این که بر این آشفتگی‌ها بیفزاید کار دیگری نمی‌کند. شما تصور می‌کنید که آیا حقیقتاً صاحب منصبان جمهوری اسلامی به این آشفتگی و گسیختگی جامعه آگاهند و اگر هستند پس چرا این کارها رو می‌کنند؟
ببین تک گسیخته گسیخته میگن همونطور همدیگر متهم میکنن. حالا ایسی که بیرون حکومت وای میسته میگه بابا این مسئله خود ساختاریه، یه کلمه بحران های ساختاری هم توی هم بیانیه هست در کنار این مسئله. ببینید هر کدام منطقه حالا میگن آقای روحانی عامل مقصره، کیهان میگه آقای خامنه‌ای منزه روحانی اشتباه کرده، دولت ناکارآمد. الان کلی از بخش حکومت میگه دولت روحانی ناکارآمده. دیگه ناکارآمدی یعنی چی؟ و اینه که از بیرون نگاه میکنن میگن آقا این بحران های ساختاری بدتر میکنه و شما روشی که با حل این بحران ساختاری حکم اعدام دادنه. ببینید مسئله بنزین و آبان 98 به عدم مدیریت درست وزیر کشوری برمیگرد که مورد تایید آقای خامنه‌ای قرار گرفته. و چگونه میشه اومد بعد یه سری آدم ها رو بعد از اون کشتاری که هنوز تعدادش برای ما معلوم نیست بازم به یه سری حکم اعدام داد؟ خب این و خودشون هم میگید ناکارآمدی وجود داشته. از طرفی که بحران های ساختاری که تو این نامه هم هست، این بیانیه هست، بحران های ساختاری جدی‌تر از این حرف هاست که شما میخواد با اعدام یا با حکم اعدام یا با حکم زندان حل کنید. گفتم اعتراض بهاره هدایت به سقوط هواپیمای اوکراینی یک اعتراض کاملا مدنی، عده‌ای اومدن شمع گذاشتن و این همدردی کردن با قربانیان. این چه زندانی داره برای دانشجو که شما نمیدوز دیگه با روایت خودش باید کتکش بعد میزنیم بعد میبینه تعالیت بازجویی شد. اصلا چه بازجویی مخفی لازم بوده؟ این خاطر بحث همون هیئت منصفه هست که واقعا این مصداق جرم سیاسیه.
نامه یک گروهی از فعالان سیاسی در واقع بیانیه‌ای در اعتراض به صدور احکام قضایی جمهوری اسلامی برای شرکت کنندگان در تجمعات بود. شماری از مشاوران میرحسین موسوی از جمله امضا کنندگان نامه بودند که در اون احکام را موضوعی می‌دونند که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری در کشور می‌افزاید. با دیدگاه تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا شدیم. و ما روز یکشنبه اعتصاب کارگران بخش‌های مختلف ایران در حالی ادامه یافت که سه نماینده مجلس برای بررسی مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه و ارائه گزارشی به مجلس به شوش سفر کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
کارگران فعال در بخش‌های مختلف ایران از جمله نیشکر هفت‌تپه و صنعت نفت و گاز طی روزهای شنبه و یکشنبه 11 و 12 مرداد دست به تجمع و اعتصاب زدند. این اعتصابات در جنوب ایران و پالایشگاه‌های جفیر، آبادان، پارسیان، قشم، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی جم و شرکت تهران هینو بوده است که کارگران آنجا ضمن درخواست پرداخت دستمزد و مزایای معوقه بر لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تاکید کردند. کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم که برای چند پیمانکار مختلف کار می‌کنند می‌گویند در ماه‌های گذشته نتوانستند به صورت منظم با کارفرما تسویه حساب کنند. با این حال یکی از مدیران این پالایشگاه در گفتگو با ایلنا مدعی شده که کارگران خواهان افزایش حقوق خود هستند و مشکل تأخیر در دستمزد ندارند. روزبه بلحری خبرنگار حوزه کارگری و تهیه کننده برنامه کارنامه در رادیو فردا درباره خواسته ها و مطالبات کارگران اعتصابی چنین میگوید:
خواسته ها و مطالبات کارگرانی که در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعتصاب و تجمع کردند این هستش که اونها ابتدا خواستار پرداخت دستمزد معوقه هستند، سپس افزایش دستمزدها و بعد برچیده شدن شرکت های پیمانکاری. خب این موضوع وجود داره که از زمانی که بیژن زنگنه در اولین دور وزارت نفتش اومد و شرکت های پیمانی رو در صنعت نفت به کار گرفت، مشکلات بسیار زیادی برای کارگران با وجود اومد. اولا اونها امنیت شغلی ندارند، قراردادهای کوتاه مدت دارند و بعد هم دستمزدهاشون معمولا به اندازه ای نیست که بتونه نیازهای زندگی اونها و خانواده‌هاشون رو برآورده بکنه و در این حال دستمزدها با تأخیر بسیار زیاد پرداخت میشه. ویژگی این اعتصاب‌ها منطقه‌ای بودن اون هست، یعنی اینکه فقط محدود به یک شهر یا دو شهر نیست، در دست کم 4 استان گزارش‌های در مورد اعتصاب کارگران در بخش‌هایی از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انتشار پیدا کرده که این بسیار مهم هست، ضمن اینکه اکثر قریب به اتفاق کارگران پیمانی هستند. نکته دیگه که میشه اضافه کرد به عنوان ویژگی این اعتصاب که برای نخستین بار پس از چند دهه در جمهوری اسلامی مشاهده میشه، یعنی منطقه‌ای بودنش و گستره جغرافیایی اون، این هستش که این کارگران تأثیرپذیری نداشتند از تشکل‌های رسمی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و به نظر میرسه که این اعتصاب برخواسته از فعالیت کارگران ناراضی همین واحدها هستش که در طول این سالها و دهه‌ها با مشکلات اقتصادی خیلی زیادی مواجه بودند.
پالایشگاه آبادان نیز در ماه‌های اخیر شاهد اعتراض‌های کارگران پیمانکاری بوده است. علاوه بر این، کارگران فازهای 22 و 24 پارس جنوبی با درخواست‌های مشابهی در روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند. کارگران این فازها از سال 96 تا کنون بارها دست به اعتصاب زدند. در تحولی دیگر، شرکت هپکو، یکی از سازندگان اصلی ماشین‌های راهسازی، شاهد اعتراض کارگران به سردرگمی و بلا تکلیفی ناشی از تعریف نشدن کار و پایین آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید بود. گفته می‌شود این شرکت تنها با 5 تا 10% ظرفیت خود کار می‌کند. پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا در ایران در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان در مناطق مختلف ایران را به همراه داشته، از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه. روز شنبه 48مین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حالی انجام شد که 3 تن از نمایندگان مجلس به این شهرستان سفر کرده بودند. کارگران نیشکر هفت تپه سالهاست که خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه و بازگشت مالکیت شرکت به بخش دولتی یا خود کارگران هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید جمهوری اسلامی هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین ندارد. او گفته اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی در این دو کشور خواهان خدمات بانکی شود، مثل بیشتر کشورها از ارائه خدمات خودداری می شود. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده.
آنچه که با چین و روسیه اتفاق افتاده است و یادآوری می‌کنم که گویا نظام جمهوری اسلامی در پی موافقتنامه راهبردی با چین است، پیش از آن هم با کانادا اتفاق افتاد. اینها پیامدهای نپذیرفتن معاهده FATF است. می‌دونید FATF اشاره داشت بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با کمک به تروریسم. خب وقتی که جمهوری اسلامی در این معاهده نباشد، تمام بانک‌های دنیا خواهند پرهیخت از داد و ستد مالی با جمهوری اسلامی، چرا که اگر این کار رو نکنن خودشون هم به نوعی آلوده میشن و داد و ستد رو با دیگر بانک‌های کشورهای دیگه از دست میدن.
آقای اسدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم همچون شما به FATF و عدم تصویبش در ایران اشاره کرده و میگه که نپذیرفتن اون موجب مشکل شده، به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکررن به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده. بخشنامه بر این اساس بوده که با ایران که یک کشور پر ریسکه یا معامله نشه یا باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل بشه. حالا از دیدگاه شما چرا ایران وقتی با این عواقب آشنایی داشت اون رو تصویب نکرد؟
در پاسخ به پرسش شما دو نکته رو اشاره بکنم. چرا جمهوری اسلامی نمیپذیرد؟ برای اینکه با ستون پایه نظام ولایی در تناقض است. جمهوری اسلامی چنانچه در قانون اساسیش هم آمده است، کمک باید بکند به کشورها و به نیروهای مقاومت، مثلا در مورد صهیونیسم و امپریالیسم و استکبار، و برای این کار کمک مالی میکند، پشتیبانی میکند از نیروهایی که در جامعه جهانی به عنوان تروریست، قاچاقگر و پولشو مشهور گشتند. خب جمهوری اسلامی اگر بخواد وارد نظام مالی جهانی بشه، باید دست از این نیروهای به اصطلاح مقاومت بردارد. اگر دست از این نیروهای مقاومت بردارد، آن چرا که ستون پایه ارزشی خودشه از دست میده. تا به کنون بعد از 40 سال انتخاب سران نظام انتخاب اون چیزهایی بوده که ارزش پایه این نظامه. اما یک نکته دیگه هم هست که باید بدان اشاره بکنم. این اتفاقی که با چین و روسیه افتاد نشان دهنده سرنوشتی است که آن سند راهبردی 25 ساله سرانجام پیدا خواهد کرد. هیچ شرکت و مؤسسه مالی چینی نخواهد بود که بین همکاری درازمدت با جمهوری اسلامی منزوی در دنیا و رابطه و دادوستد با دیگر کشورهای جهان جمهوری اسلامی را انتخاب کند.
خب آقای اسدی، با این تصویری که شما ارائه میکنید و با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و با توجه به اینکه به نظر میاد که چین و روسیه رو ایران کشورهای دوست و همپیمان خودش میدونه، تصور میکنید که با اونها رابطه نداشته باشه و مبادله تجاری نداشته باشه، پس عاقبت اقتصاد ایران به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، عاقبت اقتصاد ایران از روزگار امروزش مشخص است. یک اقتصاد در هم پاشیده است، که حتی نمیتونه بودجه خودش رو پاسخگو بشه. امروز به اوراق قرضه میخواهند روی بیاورند، اما روی آوردن به اوراق قرضه باعث میشود که اولا معلوم نیست کی بخرد از اون، در ثانی باعث میشود که دیگه کسی پول در دستش نباشه که سرمایه گذاری بکنه، چون آنچه رو که داشتن برای خرید اوراق قرضه دادن. اما اینها باز هم نشاندنده آن است که وقتی جمهوری اسلامی کشورهایی رو کشور دوست انتخاب میکند که نه بر سر انتخابه، بلکه بر سر اجباره. فرق است بین اینکه جمهوری اسلامی انتخاب داشته باشد بین آمریکا و اروپا و چین و چین را بر بگزیند، تا زمانی که انتخاب اروپا و آمریکا را نداشته باشه و مجبور بشه با چین مراوده بکنه و اسمشو بذاره این شریک تجاری ماست. اما باید بداند جمهوری اسلامی که چین بین رابطه با آمریکا و اروپا و جمهوری اسلامی مشخص است کدوم را انتخاب خواهد کرد. گذشته از اینکه چقدر در تنگناست جمهوری اسلامی برای رابطه مالی، چنانچه اتاق بازرگانی رسمی ایران هم گفته است، نشان دهنده سرنوشت قایی موافقتنامه هایی است که با چین و روسیه امضا میکنه.
از اقتصاددان مقیم فرانسه جمشید اسدی میشنیدیم. اجازه بدید که بریم به سراغ ورزش دوستان و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی، خبرهای ورزشی رو.
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدارهای مهم دور برگشت انتخابی جام جهانی در آسیا حمایت کننده مالی ندارد. صادق درودگر، مدیر کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال، در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
در مورد اسپانسر کلی تیم‌های ملی ما یه فراخوانی زدیم. متأسفانه در این فراخوان فعلا کسی شرکت نکرد. البته پیشنهاد شفاهی به ما دادن، قرار بود که مکتوب کنن. ولی یه مقدار این عدم وجود شرایط استیبل تو کشور از نظر اقتصادی باعث شد که این اتفاق بیفته.
تیم فوتبال ایران در 4 مسابقه مهم خود در انتخابی جام جهانی در پاییز سال جاری طی روزهای 17 و 22 مهر و 22 و 27 آبان باید به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق به میدان برود و برای صعود بی اما و اگر باید در هر 4 بازی برنده از میدان خارج شود. از فدراسیون‌های فوتبال بحرین و عراق خبر رسیده این دو فدراسیون در حال رایزنی با مسئولان AFC هستند تا به بهانه شرایط کرونایی ایران برای بازی برگشت برابر تیم ملی فوتبال ایران به تهران نیایند و بدین ترتیب احتمال پریدن همین میزبانی نصف و نیمه ایران، یعنی برگزاری بازی بدون تماشاگر، از این کشور گرفته شود. هر دو تیم عراق و بحرین با 2 بردی که در بازی رفت سال گذشته در انتخابی جام جهانی برابر ایران به دست آوردند، امیدوارند تا به بهانه موج جدید شیوع کرونا در ایران بتوانند AFC را متقاعد کنند تا 2 بازی برگشت مقابل ایران را در یک کشور ثالث برگزار کنند. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران برای آمادگی تیم ملی فوتسال این کشور قصد دارد در شهریور ماه سال جاری یک تورنمنت بین المللی در جزیره کیش برگزار کند. طبق اعلام کمیته فوتسال تا کنون فقط حضور 2 تیم کویت و عراق در این تورنمنت قطعی شده. تیم فوتسال مراکش هم به این تورنمنت دعوت شده بود که مجوز خروج از کشورش را نگرفته و 2 تیم فوتسال اروپایی، ایتالیا و بلاروس هم گفتند به دلیل شرایط کرونایی باید پیشنهاد ایران را بررسی کنند. و از مقر فیفا در سوئیس خبر رسیده این نهاد اول فوتبال جهان دست چند باشگاه بدهکار ایرانی که نام تیمهایشان را عوض کرده اند خوانده و به فدراسیون فوتبال ایران دستور داده تا همه بدهکاری باشگاه‌هایی که نام خود را تغییر داده اند باید پرداخت شود. پیش از این چند باشگاه در شمال و جنوب ایران به دلیل بدهی کلان به مربیان و بازیکنان خارجی خود نام خود را تغییر دادند و فدراسیون هم برای فیفا نامه زد که باشگاه‌های با این نام و نشان در این کشور وجود خارجی ندارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه و همیشه سربلند. اما ما میریم، شما بمونید و 549مین بخش از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. صدای دیگر،
صدای زنان.
به مجله صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا این هفته هم به وضعیت زنان سرپرست خانوار بپردازیم. زنانی که هرچند مسئولان ایرانی میگویند که حمایت از آنها را در دستور کار خود دارند، اما تجربه این زنان حکایت از بهای سنگین این حمایت دارد. در همین روزهای گذشته که همه‌گیری بیماری کرونا باری مضاعف بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده بود، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری و نیز شهرداری تهران، وعده حمایت از زنان سرپرست خانوار را مطرح کردند. به گفته معصومه ابتکار، از میان بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران، 12,000 نفر دوره‌های ویژه خوداشتغالی را گذراندند. شهرداری تهران گفته که به 4,000 زن سرپرست خانوار کمک 500,000 تومانی کرده و جمع‌آوری مدارک برای پرداخت وام 2 میلیونی به زنان سرپرست خانوار هم ادامه دارد. این روزها واحد جدیدی هم به میدان آمده و بسیج زنان اعلام کرده که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند و به همین منظور برای کمک به مردم، به ویژه کمک به مشاغل خانگی زنان، این سازمان علاوه بر برنامه کمک معیشتی طرح توانمندسازی را هم در دستور کار دارد. اما سازوکار این کمک ها و شیوه دستیابی زنان سرپرست خانوار به این کمک ها چگونه است؟ اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مادری که با ما تماس گرفته گفته است که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی برای دخترش به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانواده است مراجعه کرده. جزئیات بیشتر رو با صدای خود او بشنویم.
منم چون سرپرست خانواده بودم، به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کارو اداره انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت و اونم گفت بگو دخترت بیا پیش من تا کاراشو انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلای بود که سر ما از اومد متاسفانه.
اما اجبار به ارائه خدمات جنسی در مؤسسات دولتی و حکومتی تنها محدود به زنانی که نیازمند کمک هستند نمی شود. حتی زنانی که توانستند به شغلی دست پیدا کنند هم در معرض این حملات جنسی هستند و در صورت پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مدیرانشان حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. با هم صدای زنی را بشنویم که شغل خود را از دست داده.
شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن. می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغل تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. بر من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
با هم به صدای یکی دیگر از زنانی که برای یافتن شغلی پایدار به یک سازمان دولتی مراجعه کرده گوش کنیم.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 تا فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 تا بچه هامو نمی داد. همیشه 8 گیرو نو هم بود. می بایستی هی قرض می گرفتم. تو اینکه توی یه خونهی که می رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنه و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. به سفارش این خانم خیلی به دردم خورد. اونجا با یک آقایی که به اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میکرد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش که اون آقای دادم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنم. ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرطی بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت. گفتم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم یه رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستاجری و منم خیلی اذیت می شدم. بعد از این مدتی تن به این خواسته دادم. دیدم هیچ راه دیگه ای ندارم. حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم می کردم درآمدم رو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه. یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مداش پولو پس انداز کردم و یه مداش شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه یه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم 3 تا خانم دیگر هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه. از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم. ولی چاره دیگه نداشتم، چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هام بذارم. گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم میبینم جز زشت رو سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه و جامعه ما حداقل حقوق زن رو حداقل حتی چیزی که
اولیه از بهش بده.
شما هم اگر تجربه مشابهی دارید با ما تماس بگیرید. پیام خود رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. از رادیو فردا با شما هستیم.